ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 آذر ماه 1401 شمسی برابر با 11 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
عصر بخیر شنونده گرامی. یکی از شاکیان خصوصی ماهان صدرات روز یکشنبه در توییتی از توقف و یا تعویق احتمالی حکم اعدام این معترض بازداشت شده خبر داد. محمد رضا قنبر طلب روز پنجشنبه نیز اعلام کرده بود که همه شاکیان این پرونده از شکایتشان گذشته و اعلام رضایت کردند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه از انتقال ماهان از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج خبر داد. پیشتر خانواده سهند نور محمدزاده، دیگر فرد محکوم به اعدام به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر، شامگاه شنبه 19 آذر از انتقال او به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج به وسیله اجرای احکام خبر داده بودند. واکنش‌ها به احکام اعدام برای جوانان معترض در اعتراضات سراسری از سوی چهره‌های سرشناس فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در ایران همچنان ادامه دارد. علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، درباره احتمال اعدام امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتورسازی، هشدار داد و نوشت: صدای امیر نصر آزادانی یکی از قربانیان قدرت نمایی حکومت بچه کش باشیم. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس، در واکنش به اعدام محسن شکاری و احتمال اجرای اعدام‌های دیگر در اینستاگرام نوشت: کشتن و اعدام جوانان به جان آمده و مردم ستم دیده حاصلی جز خشم و انزجار بیشتر برایتان نخواهد داشت. هدیه تهرانی، بازیگر سینما، نیز در واکنشی تند خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت: یقین بدارید گرفتن جان یک انسان دیگر و اعدام معترضان عواقبی جدی برای شما خواهد داشت. این همه در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی از حکم اعدام محسن شکاری دفاع کرد. نزدیک به 1 میلیون نفر تاکنون تومار درخواست برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزرای امور خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار داده شده. در این متن از 7 کشور صنعتی جهان خواسته شده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی را که در این 7 کشور هستند فوراً به عنوان عناصر نامطلوب از کشور خود اخراج کنند. مقامات اوکراین میگویند حمله پهپادهای تولید ایران روز شنبه برخی صنایع برق شهر اودسا در جنوب این کشور را هدف قرار داده و 1.5 میلیون ساکنان منطقه را با خاموشی مواجه کرده است. به گفته دادستانی اوکراین، 2 کارخانه برق با پهپادهایی از مدل شاهد 136 مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش رویترز، از قول اداره برق منطقه، برق برای ساکنان در روزهای آینده تأمین می شود، اما بازسازی کامل شبکه ها احتمالاً 2 تا 3 ماه به طول خواهد انجامید. ارتش اوکراین اعلام کرد که روسیه 15 فروند پهپاد دیگر را نیز برای حمله به سایر اهداف در منطقه اودسا و میکولایف به پرواز درآورد که 10 فروند آن سرنگون شدند. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر ارسال پهپاد به روسیه برای کاربرد در جنگ اوکراین را رد کرده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اغتشاشی را پانیست
ما اعتراض داریم. از خون جوانان وطن لانه.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما در حالی که اعدام محسن شکاری، جوان معترض 23 ساله اهل تهران، واکنش‌های بسیاری را از سوی شهروندان ایران در داخل و خارج از کشور و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون در صدا و سیما، تلاش کرد اجرای حکم اعدام محسن شکاری را توجیه و از اون دفاع کنه. او در این برنامه ادعا کرده که روند قضایی محاکمه محسن شکاری مطابق با قانون بوده و اقدام اعتراضی محسن شکاری در بستن خیابان ستارخان رو مصداق محاربه دونسته و مدعی شد که این اقدام منجر به صدور حکم اعدام و اجرای سریع و بدون اعلام قبلی اون شده. این در حالیه که از بازداشت محسن شکاری تا زمان اجرای حکم اعدام او تنها 74 روز فاصله بود. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه‌ای که دادگستری و حقوقدان، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این توضیح سخنگوی قوه قضاییه کافی است؟
هرگز توضیحات ایشون نه تنها کافی نیست، بلکه قانونی هم. مشکل اصلی این پرونده و این پرونده های این است که حاکمیت قانون و شرع نسبت به اینها وارد و جاری نیست. یعنی حاکمیت قانونی در اینها وجود ندارد، برای اینکه 70 ایراده فقهی، شرعی، قانونی، قضایی و حقوقی بر این حکم و احکام مشابه به این که در حال حاضر توسط قوه قضاییه ایران صادر شده وارد است. بر این اساس یک، دادرسی در این پرونده کامل نیست. متهم از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبوده، یعنی حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل نداشته و دادگاه هم مانع عمدی این امر شده. وکلای تعیینی تلاش فراوانی کردن به این پرونده ورود پیدا بکنن، اما قاضی پرونده هرگز اجازه حضور وکیل مستقل نداد. بنابراین کلام رئیس سخنگوی قوه قضاییه کذب محض است که ایشون نخواسته یا نتونسته، چون که ایشون تحت شکنجه های بسیار فراوان بود. عقاری روی به طور کامل تحت شکنجه بود، اجازه بهش نمیدادن وکیل تعیینیشو معرفی بکنه، چون ایشون در بازداشت موقت و در سلول انفرادی بوده. کسی در بازداشت دسترسی به بیرون نداره نمیتواند که وکیل تعیینی رو معرفی بکنه. وکیل از بیرون ارائه شد اما دادگاه قبول نکرد. جدای از این، ایرادات ماهوی از زیادی بر این پرونده وارد است، برای اینکه تمام فرایند پرونده بر اساس شکنجه بوده، بر اساس زور بوده. دو، گزارش ضابطین دادگستری وزارت اطلاعات سپاه پاسداران مبنای تصمیم گیری قرار گرفته که این یک طرفه هست، بی طرفانه نبوده. برای اینکه خود رئیس قوه، سخنگوی قوه قضاییه داره اقرار میکنه که بستن خیابان هیچ کدام از حقوقدانان، فقیهان، متشرعین، وکلای مستقل هرگز اینو قبول ندارن که بستن خیابان در چارچوب محاربه قرار نمیگیره. هرگز چنین امری محاربه تلقی نمیشه که به استناد این حکم سنگین را صادر کردن که بی‌عدالتی مطلق است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برای محسن شکاری در نظر گرفته شده، او به موازین شرعی و سوره مائده استناد کرده و نه اشاره‌ای به مسائل قانونی اون نکرده. او این صحبت‌ها رو در تلویزیون گفته، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نفس حضور او رو در تلویزیون برای ادای این توضیحات رو نشانه تردید طرفداران نظام به عادلانه بودن این حکم توصیف کردن. آیا این استناد او به سوره مائده کافی بود برای دادن حکم محاربه به محسن شکاری؟
هرگز تمام متشرعین، فقیهان، وکلا و حقوقدانان، اساتید دانشگاه به طور کامل معتقد هستند، متفق الآرا معتقد هستند که اقدام محسن شکاری در چارچوب محاربه نبوده است. محاربه نیازمند تحقق شرایط بسیار زیادی است و هیچ کدوم از این شرایط در این پرونده وجود نداشته است. یعنی شرایط زمانی و مکانی به ذریع محاربه هرگز در پرونده محسن شکاری وجود نداشته است. اینا بایستی کل سوره مائده را در نظر بگیریم، نه فقط آیه 33 این سوره را. بایستی شرایط زمانی و مکانی اینو در نظر بگیرند. شما در نظر بگیرید سوره مائده و زمان صدر اسلام 1450 سال پیش، زمانی که به محاربه توجه می کردن، به قطع الطریق بود به کسانی که در آن زمان امنیت جامعه را یا دزدی های کلان می کردن، راه ها را می بستن، مردم را می کشتن. در آن زمان اجرا می شد، فقط برای سارقین بود، نه برای مخالفین نظام، نه برای کسانی که انتقاد داشتن به ساختار سیاسی و اجتماعی آن زمان. هرگز هیچ کدوم از خلفا و امامانی که در اون زمان بودن، خصوصا علی به عنوان امام اول شیعیان، هرگز به محاربه استناد نکرد. بایستی شرایط زمانی و مکانی در نظر بگیریم. شما در توجه داشته باشید که مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از بزرگترین متشرعین اهل سنت که خودش عالم به امور اسلامی است، اعلام کرد تصریحا این موضوع در چارچوب محاربه قرار نمیگیره. بنابراین شرایط زمانی و مکانی تحقق به ذیه محاربه در این چارچوب قرار نگرفته. توسط محسن شکاری هیچ کس کشته نشده. یا در بحث محاربه این است که طرف محارب مردم باشن، نه حکومت، در حالی که در اینجا هرگز محسن شکاری با مردم کاری نداشته. بستن خیابان هیچ دردسری برای مردم ایجاد نکرده. این یک امر نرمال در یک تظاهرات طبیعی است. لذا حکومت با سوء استفاده از عناوین فقهی و قانونی، با سوء استفاده از عناوین قرآنی اقدام به این امر کرده و هدف اصلی حکومت هم ارعاب مردم بوده با استناد به عناوین قانونی و شرعی، در حالی که هیچ کدوم از اون عناوین شرعی و قانونی در چارچوب پرونده های جاری و اعتراضات فعلی ایران قرار نمیگیره.
گفتگوی شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل پایگیه که دادگستری و حقوق دان. اما در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، شما میتونید نظرات و مشاهداتتون رو آزادانه با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سالم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
آقای خامنه ای، تناب دار چاره کار نیست. به مردم بندیش، به مردم بر بگرد. اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن، چه کار میکنن؟ همه پشت به مردم کرده تو. همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزاست. پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چیکار میکنن؟ 43 سال در عذاب دارن میکشن. چوبه دار و تناب دار که چاره کار نشد. به مردم برمگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میاد، هر چی که آخوند به درد میفرستن، خاطر جمع باشه.
باید به حال رژیم گریز که نیروی سرکوبگرش هم از ترس شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک میزند. به امید حق.
همزمان با سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ریاض و احتمال افزایش فروش نفت عربستان سعودی به چین، میزان افت نرخ برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باعث با ثبت رکورد جدید قیمتی در معاملات روز یکشنبه به بیش از 40% در طی کمی کمتر از 9 ماه گذشته رسیده. هر دلار آمریکا در جریان داد و ستدهای روز یکشنبه بازار آزاد تهران بیش از 350 تومان افزایش یافت و تا 37370 تومان فروش رفت که نرخی بی سابقه محسوب میشه. در همین زمینه با داریوش معمار خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم که دلیل این افزایش قیمت چیه و تا کجا باید این افزایش قیمت دلار رو باهاش روبرو بشیم.
البته که سفر رئیس جمهوری چین به ریاض بی ارتباط با بالا رفتن نرخ ارز در ایران نیست، اما در کنار اون خیزش مردمی در 3 ماه گذشته، تشدید تحریم ها، از دست رفتن کامل فرصت برجام، درگیری ایران به صورت غیر مستقیم در جنگ روسیه و اوکراین، همه اینها عواملی هست که بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و نه تنها قیمت دلار که قیمت کالاهای اساسی رو هم از ابتدای امسال تا امروز به شکل چشمگیری افزایش داده، که این افزایش البته نرخش در بازار ایران با آنچه که دولت ادعا میکنه متفاوته. در بازار ارز هم که خب ما در 9 ماه اخیر شاهد رشد 40% قیمت ارز بودیم، یعنی ابتدای امسال قیمت ارز سقف 26 هزار تومان رو رد کرده بود، ولی امروز که ما با هم داریم صحبت میکنیم قیمت دلار تا 37 هزار تومان رسیده، قیمت یورو به 39 هزار تومان رو رد کرده. و نکته مهمتر این هست که مسئولین اقتصادی در ایران، مطلعین اقتصادی در ایران اعتقاد دارن که فنر دلار متناسب آنچه قیمت واقعیش هست در بازار ایران و دولت در این مدت اون رو با پیگیری ها و مدیریت امنیتی کنترل کرده هنوز باز نشده، و باز شدن فنر قیمت دلار قیمت اون رو تا پایان سال بسیار بیش از آنچه که امروز ما مشاهده می کنیم افزایش خواهد داد. در بازار طلا هم وضعیت مشابه است، یعنی ببینید همه بازارهای هم ارز دلار، یورو و ارزهای دیگه در ایران در این مدت یک رشد چشمگیر رو تجربه کردن، که همه اینها دلیلش هم همونطور که شما هم اشاره کردید نوع در واقع ارتباطات خارجی ایران و حوادثی است که در این مدت اتفاق افتاده.
در حالی که دولت 13 بر افزایش چشمگیر عملیاتی شدن بودجه 1401 اصرار داره، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از یک شکاف بزرگ در سهم دولت از درآمدهای نفتی داره. مرکز پژوهش‌های مجلس گفته تنها 56% درآمدهای نفتی کشور محقق شده. آیا این موضوع ربطی به افزایش قیمت دلار داره و همچنین این اتفاق اساساً در زندگی معیشتی مردم چه تأثیری در بلند مدت می‌گذاره؟
شهریور ماه سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که نرخ وصول درآمدهای نفتی تو 5 ماه نخست امسال 700% رشد داشته. در واقع به فاصله 2 ماه بعد از اون دیوان محاسبات هم اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال میزان وصول درآمدهای نفتی 440% رشد داشته. یعنی همینجا اختلاف بین اون نرخ 700% و 440% در آماری که سازمان‌های رسمی اعلام کردن مشهود هست. اما آنچه که باعث شده کارشناسان اقتصادی، آگاهان بازار در ایران نسبت به این آمار به دیده تردید نگاه بکنن این هست که در همین مدت، یعنی در 6 ماه نخست امسال، از مجموع 250 هزار میلیارد تومانی که سهم دولت بوده از محل فروش نفت، تنها 141 هزار میلیارد تومانش، یعنی معادل همون 56%ی که شما گفتی، تأمین شده. ضمن این که مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش بینی کرده که تا انتهای سال نهایتاً 60% از درآمدهای نفتی محقق میشه. خب همه اینا نشون میده که برخلاف آنچه که دولت جمهوری اسلامی ادعا کرده، درآمدهای نفتی نه تنها محقق شدنشون رشدی نداشته، بلکه به نسبت ادوار گذشته ما با یک افتی مواجه هستیم که این افت رو از شواهد امر، یعنی از شواهد تحقق بودجه از محل درآمد بازارهای نفتی به خوبی میشه متوجه شد. یک نکته دیگه ای هم که وجود داره این است که دولت نرخ در واقع فروش نفت رو در بودجه امسال 70 دلار مشخص کرده بود، در صورتی که در 6 ماه نخست امسال نرخ فروش نفت بسیار بسیار بیشتر از 70 دلار بود و اینها هم شما وقتی نگاه میکنید نمایانگر این هست که همونطور که منتقدین دولت و کارشناسا ادعا داشتن در واقع اعتقاد داشتن جمهوری اسلامی در 9 ماه نخست امسال برخلاف آنچه که میگویند نتوانسته درآمدهای حاصل از نفت خودش رو حالا به هر دلیل وصول بکنه، ولی دولت حاضر به ارائه اطلاعات واقعی در این خصوص نیست. خب طبیعتاً وقتی که میزان تحقق بودجه 56% باشه دولت توانایی تامین در واقع بودجه برای مواردی که پیش بینی شده رو نداره و این موضوع مستقیماً بر بخشی از اقتصاد ایران تأثیر میذاره که با معیشت مردم در ارتباطه، یعنی اونجایی که باید ارز برای واردات کالاهای اساسی تامین بشه، اونجایی که دولت در بخش تولید ملزم به کمک و سرمایه گذاری و پرداخت یارانه ها بوده و اینها جاهایی هست که دولت معمولاً به صورت پنهان بودجه های اون رو پرداخت نمیکنه، بودجه های استان ها معمولاً تامین نمیشه و خب همه اینها بر معیشت مردم تاثیر میذاره، از طرفی بر قیمت کالاهای اساسی در بازار تاثیر میذاره و همونطور که خود شما هم در حال حاضر شاهد هستید باعث افزایش چشمگیر نرخ تورم میشه. این رو هم در خاطر داشته باشیم که دولت ادعا میکنه که تورم 60% سال قبل رو به 40% در امسال رسونده، اما این شواهد هم آنچه که قیمت ها در بازار نشون میدن برخلاف این موضوع هست، یعنی منطبق هست با همین افزایش قیمت دلار، با تامین نشدن بودجه مصوب و به این ترتیب دیگه تکلیف در واقع اقتصاد ایران و سفره معیشت مردم روشن هست.
گفتگویی بود با داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی، در رابطه با افزایش چشمگیر قیمت دلار در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که برخی از رسانه‌های در داخل ایران از احضار سفیر چین به دلیل بیانیه مشترک چین و 6 امیرنشین حوزه خلیج فارس درباره جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی خبر دادند، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سفیر چین با دستیار وزیر خارجه دیدار کرده. پایان سفر شی جینگ پینگ به عربستان سعودی با 2 شوک بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی همراه شد. چین در مواضعی دور از انتظار برای ایران در کنار عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس ایستاد. در همین زمینه صحبت‌های حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران رو با هم دیگه بشنویم.
در اهمیت آنچه که رخ داده در سفر آقای وزیر رئیس جمهور چین به شورای همکاری خلیج فارس، این که بیانیه ای مکتوب، یعنی نشستن در مورد واژگانش فکر کردن، صادر شده از کشوری که جمهوری اسلامی همیشه به او اتکا داشته در سیاست خارجی خودش. اگر توصیف منو بخواید، به نظر من آقای رئیس جمهور چین از آن سوی خلیج فارس دشنه ای رو نه در پشت ایران بلکه در سینه ایران وارد کرده، هنگامی که موضوع جزایر سگانه رو مطرح کرده که از طریق مذاکرات حل بشود. این دقیقاً مثل این میمانه که کشوری موضع‌گیری کنه که مشکل تایوان بین چین و تایوان از طریق مذاکره حل بشه. شما دیدید که وقت خانم نانسی پولوسی سفری کردش به تایوان، کشور چین تا حد حمله نظامی خودش رو آماده کرده بود که پاسخ تایوان رو بده. اینجا رئیس جمهور چین آمده و در مورد اینها موضع‌گیری کرده. در این شرایط سخنگوی وزارت خارجه آمده و گفته که سفیر چین به دیدار معاون وزیر آمده، از واژه احضار تعمدن استفاده نکرده و همچنین هم گفته مراتب ناخرسندی خود رو ابراز کردیم، نگفته مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردیم. خب این واکنش نرم رو از کجا می شود تحلیل کرد؟ خاطر اینکه امیر عبداللهیان هم در توییتی که زده دقیقاً همین رو گفته، گفته که تمامیت ارضی چیز قابل مذاکره نیست. اصلاً نگفته که ما سفیر رو احضار کردیم و یا به او مراتب اعتراض خودمون رو منعکس کردن. این روشن هستش که جمهوری اسلامی این مسئله مهم رو به سهولت گرفته و نخواسته که چین رنجیده خاطر بشود، در جایی که حقیقتاً آنچنان این مسئله بسیار بسیار مهمی است که من رو یاد شعر 800 سال پیش نظامی گنجوی انداخت که سخن راست گفتند پیشینیان که عهد و وفا نیست در چینیان. چین که تا مدتی پیش شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می شده، الان کاملا شیفت کرده به طرف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
صحبت‌های حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا رو می شنیدید. آخرین حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران به جنوب اوکراین دست کم 1.5 میلیون نفر رو در شرایط طاقت فرسا قرار داده. همچنین به گفته مقامات اوکراینی احتمال دارد تعمیر سیستم برق‌رسانی این منطقه پیش از پایان فصل سرما امکان پذیر نباشد. همزمان با ادامه حملات به زیر ساخت حیاتی اوکراین، درگیری ها در خطوط مقدم جبهه نیز شدت پیدا کرده. بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد بر اثر حملات پهپادهای شاهد به زیرساخت غیر نظامی در جنوب اوکراین، 1.5 میلیون نفر از ساکنان اودسا و هومه در بیبرقی به سر میبرند. گزارش های از قطع آب و سیستم گرمایش نیز منتشر شده. به گفته ولادیمیر زلنسکی، روسیه که همواره مدعی بود برای اودسا، شهری که به دستور کاترینا کبیر ساخته شد، ارزش ویژه قائل است، آگاهانه در صدد ایجاد فاجعه انسانی در این منطقه است. شرکت برق‌رسانی اوکراین یک شنبه هشدار داد بازسازی تأسیسات حیاتی در اودسا و هومه ممکن است 3 ماه و پایان فصل سرما به درازا بکشد و ساکنین منطقه را فراخواند در صورت امکان به مناطق دیگر کوچ کنند. اما مسئله این است که در پی حملات روسیه، سیستم برق‌رسانی در سراسر اوکراین صدمه جدی دیده و در فاصله بین حملات گسترده با ده‌ها موشک، روسیه از پهپادهای انتحاری برای تخریب تأسیساتی که در امان مانده و یا بازسازی شده استفاده می‌کند. طی 2 ماه پهپادهای مدل شاهد نقش کلیدی در این حملات داشته و پس از وقفه 3 هفته این حملات از سر گرفته شده. احتمال می رود ایران محموله جدید از این پهپادها به روسیه تحویل داده باشد. در میان هشدارهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا از قصد ایران برای تحویل پهپادهای بیشتر و موشک و احداث کارخانه تولید این پهپادها در روسیه و در مقابل دریافت جنگنده، بالگرد و سامانه‌های دفاع موشکی از روسیه، میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در توییتر نوشت محور شرارت تکمیل شده و به گفته ای وی امنیت کل جهان را تهدید میکند. الکساندر روشین، کارشناس بین الملل، میگوید تحویل سلاح به روسیه از سوی ایران به معنای مشارکت در جنایات جنگی است.
هدافند هوایی اوکراین نمیتواند همه حملات را دفع کند. در نتیجه هرچه بیشتر موشک و پهپاد از سوی ایران به روسیه تحویل داده شود، اهداف بیشتری در اوکراین مورد حمله قرار میگیرد. روسیه در روزهای اول سعی کرد از پهپادهای شاهد برای حمله به مواضع نظامیان اوکراینی در خطوط مقدم و به ویژه رصد سامانهای موشکی غربی استفاده کند، اما تنها چند روز اول موفق بود و بعد از مدت کوتاهی نظامیان در جبهه یاد گرفتند چگونه این پهپادها را قبل از اصابت به هدف در هوا منهدم کنند. به همین دلیل مطابق طرحی که ارتش روسیه پس از انتصاب فرمانده جدید به آن عمل می کند، جبهه جدید علیه غیر نظامیان اوکراینی باز شد و هرچه مشکلات ارتش روسیه در خطوط مقدم بیشتر باشد، انتقام گیری آنها از غیر نظامیان اوکراینی شدیدتر می شود. اکنون پهپادهای ایرانی صرفاً در حملات علیه اهداف غیر نظامی به کار گرفته می شود. حمایت ایران از این رویکرد یعنی مشارکت در جنایت جنگی، رویکردی که هیچ مفهوم نظامی ندارد و تنها در راستای تلاش‌های روسیه برای نسل‌کشی اوکراینی هاست.
به رغم آسیب جدی به منطقه اودسا، تأسیسات بندری در این منطقه فعالیت می‌کنند و بارگیری کشتی‌ها در چارچوب توافق قلات ادامه دارد. یک شنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره روند اجرای این توافق رایزنی کرد. ترکیه با اوکراین مذاکره میکند تا تأسیسات سیار تولید برق در سواحل جنوبی اوکراین مستقر شود و از تأثیر مخرب حملات روسیه بر زیر ساخت کلیدی این منطقه کاسته شود. آنکارا همچنین برها سعی کرده برای از سرگیری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند. اما در شرایط فعلی مصالحه دور از ذهن به نظر می رسد و طرفین در تلاشند موقعیت نظامی خود را تقویت کنند. نیروهای روس تمام تلاش‌های خود را بر پیشروی به سوی شهر باخمود متمرکز کردند، شهری که به تل آوار تبدیل شده. همزمان نیروهای اوکراینی برای پیشروی در استان لوهانسک و جنوب اوکراین می‌کوشند و مصممند فرصت تجدید نفس به ارتش روسیه ندهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. بعد از این از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر به تهیه کنندگی و اجرای رویا کریمی مجد باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گزارش ها از بازداشت نزدیک به 20,000 نفر از معترضان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد و کم نیستن زنانی که گفته شده در بازداشت به سر میبرند، اما هنوز خانواده هایشان از آنها هیچ خبری ندارند. همزمان انتشار روایت هایی از تجاوز و تهدید به تجاوز در زندان های ایران موجی از نگرانی را برانگیخته، هرچند روابط عمومی سازمان زندان ها آنها را شایعه خوانده و رد کرده و تاکید کرده در زندان های کشور تفکیک زندانیان زن از بخش مردان انجام می شود و مراقبت از زندانیان زن هم توسط کارکنان زن انجام می شود. اما پیش از این آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، به برنامه صدای دیگر گفته بود:
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجربه بکنم و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن، خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو، یعنی گفتم که نمیمونم اینجا و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدا میکردن که مثلا بعد بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا به حقوق قانونی زنان بازداشت شده و زندانی بپردازیم.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده به
خواسته دادم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
خانم بنی هاشمی، ما در هفته های گذشته در مورد جوانب مختلف تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه زنان بازداشت شده و یا زنان زندانی در ایران صحبت کردیم. حالا میخوایم از این منظر به این موضوع بپردازیم که اگر زنی در دوران بازداشت خودش یا در طی محکومیت خودش با تهدید تجاوز از سوی بازجویان یا ماموران زندان یا ماموران قوه قضاییه روبرو بشه، چه حقوق قانونی داره و چگونه میتونه از طریق قانون از خودش در برابر این تهدیدات حمایت کنه؟
زمانی که افراد در واقع خارج از زندان هستن، خب مشخص راه‌های این که برگردن به در واقع تشکیل یک پرونده کیفری بدن میتونه یه چیزی باشه که به ذهن بسیاری مبرهن بشه، ولی زمانی که در زندان هستن شاید بسیاری این نکته رو ندونن که ما در قانون مجازات اسلامی در ماده 572 هر کس که در واقع در داخل زندان هست و شکایتی رو داره میتونه از داخل زندان ثبت شکایت بکنه. و نکته جالب این هستش که اگر ضابطین دادگستری یا نیروی انتظامی یا در واقع کسی که در داخل زندان هست به این مسئله گوش نکنه، حتی میتونه براش انفصال دائم و محرومیت از مشاغل دولتی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین زمانی که کسی داخل زندان هست اگر احساس میکنه مثلا برخلاف حقوقش زندانی شده یا اگر اتفاق براش افتاده، میتونه از همون داخل زندان هم ثبت شکایت بکنه و مسئولین زندان موظف هستن که این شکایت رو ثبت بکنن.
اما خانم بنی هاشمی، حتی زمانی که آزار جنسی و یا تجاوز جنسی خارج از زندان برای زنی اتفاق میفته، اثبات اون در دادگاه پروسه بسیار طولانی و دشواری هست و معمولا قوانین خیلی سفت و سختی وجود داره برای اینکه زن بتونه ثابت بکنه که مورد آزار جنسی قرار بگیره. مثلا اینکه باید حتما به پزشک قانونی رفته باشه و آثار این آزار جنسی یا تجاوز جنسی رو ثبت کرده باشه. اما در زندان نه شاهدی وجود داره، نه امکان دسترسی به وکیل وجود داره و نه امکان دسترسی به پزشک قانونی وجود داره. چگونه زنی که توسط بازجوش در یک بازجویی دو نفره تهدید به تجاوز شده میتونه اون رو ثبت بکنه و از اون مهمتر ثابتش کنه؟
ببینید، در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 46, 48, 50 و 51 به طور مشخص به چندین حقوق فرد زندانی یا بازداشتی اشاره شده، من جمله به این که هر کسی که در داخل زندان هست حق داشتن وکیل داره. بنابراین به محضی که کسی احساس بکنه که همچین اتفاقی براش افتاده، باید به چند تا مسئله توجه داشته باشه. یکی اینکه حق داشتن وکیل و درخواست دیدار با وکیل، یکی دیگه حق داشتن ارتباط با بستگان، و آخرینش که مهمترینه حق برخورداری از معاینه پزشکی هستش. هر کسی که از لحظه ای که بازداشت میشه تا لحظه ای که داره دوران محکومیتش رو در زندان میگذرونه، حق داره که از مسئولین زندان درخواست معاینه پزشکی بکنه و این پزشک مخصوص سازمان زندانها و در واقع همون ارگان پزشکی قانونی هستش که باید رسیدگی بکنه به وضعیت و درخواستی که زندانی داده. همونطور که خودتون اشاره کردین، در بحث مسئله خشونت جنسیتی و جنسی، در واقع یکی از مسائلی که میتونه خیلی مهم باشه حضور و دیدار با پزشکی در این رابطه است. چه از نظر جسمی فرد دچار مشکلاتی شده باشه و در واقع یک تجاوز بهش به صورت کامل رخ داده باشه، دخول جنسی صورت گرفته باشه، و چه حتی به لحاظ کلامی اهانتی به اون شده باشه. میخوام اشاره بکنم که حتی دسترسی به داشتن روان پزشک از نظر قانونی مجاز هستش و این وظیفه سازمان زندان ها هست که این موضوع رو در اختیار فرد زندانی قرار بده.
و آیا قانون اجازه داده که پزشک زندان، پزشک بهداری بیاد و علیه بازجو شهادت بده؟
ببینید، توی حرف شما دو تا نکته هست. پزشکی قانونی شهادت علیه کسی نمیده. پزشکی قانونی در واقع برگه معاینه ای رو و نظر پزشکی خودش رو در یک نامه گواهی میکنه، گواهی که این فرد مثلا از لحاظ پزشکی قانونی ما میتونیم ببینیم که آثار تجاوز رو بر بدن اون دیدیم، یا اینکه با آزمایش های جدیدی که از لحاظ دی ان ای میتونن انجام بدن مثلا شواهدی به دست اومده که میتونیم به این پی ببریم که چه کسی این کار رو انجام داده. بنابراین پزشکی قانونی میتونه بخشی از مستندات یک پرونده رو در اختیار فردی که قربانی این مسئله شده قرار بده. فرد قربانی همونطور که اشاره کردم باید حق دسترسی به وکیل داشته باشه. وکیل میتونه راهنماییش بکنه که چگونه قادر هست که شکایت خودش رو ثبت بکنه. زمانی که شما وکیل دارین، وکیل از طرف شما قادر هست که شکایت شما رو حتی در خارج از زندان بره و برای شما به ثبت برسونه. اگر حتی این موضوع امکانش نباشه، همونطور که در بخش اول صحبتم بهش اشاره کردم، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که فرد از داخل زندان هم میتونه شکایت خودش رو ثبت بکنه. و چه کسی مسئول این ثبت شکایت هست؟ مسئولین داخل زندان و در واقع سازمان زندان، رئیس زندان و مسئولین زندان مأمورین قانونی هستن که باید به این مسئله و این درخواست زندانی رسیدگی کنن.
خانم بنی هاشمی، در گفتگویی که با آتنا دائمی از زندانیان سیاسی سابق داشتم، اشاره کرد به این که در محیط بازجویی خودش و بازجو تنها بوده و مورد تهدید به تجاوز قرار گرفته و بعد از اون اعلام کرده که دیگه در محل بازجویی حاضر نخواهد شد به دلیل تهدیدی که علیهش صورت گرفته. قوانین در مورد اینکه حتماً یک زن در زمان بازجویی باید حضور داشته باشه در محل بازجویی چقدر قابل استناد و پیگیری هست؟ آیا زنی که داره به اتاق بازجویی انتقال داده میشه، در صورتی که ببینه که با بازجوش تنهاست، میتونه بگه که حاضر نیست به سوالها جواب بده و بخواد که از اون اتاق بیرون بیاد؟
من خیلی خوشحال هستم که شما به این نکته اشاره میکنید، برای اینکه فکر میکنم این مسئلهیه که آگاهی اجتماعی، آگاهی عمومی در موردش خیلی وجود نداره و اینکه ما به صورت به صراحتن در قانون آیین‌دستی کیفری ماده 42 ماده ای رو داریم که به رعایت موازین شرعی به هنگام بازجویی زنان به صراحت اشاره میکنه. در این ماده به خصوص میگه در بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین آموزش دیده ی زن و با رعایت موازین شرعی انجام بشه. میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که ماده حتی این قید رو داره که در صورت امکان از ضابط زن استفاده بشه، ولی قسمت رعایت موازین شرعی جزء اجبار و قید الزام رو در ماده داره. بنابراین مسئله ای که در این رابطه، هر گونه تخلفی که در این رابطه صورت بگیره، میتونه تحت تعقیب کیفری قرار بده اون شخص مرتکب رو. فرقی هم نمی کنه که در واقع چه مسئولین رسمی زندان باشن، بازجو باشه، بازپرس باشه، ضابطین حتی نیروی انتظامی باشن، هر ارگان یا نهاد فردی که باشه، آمر و مأمور در این رابطه میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن.
اما خانم بنی هاشمی، مواردی که شما اشاره کردید همش مواردی هستش که در واقع فرد تحت بازداشت رسمی قوه قضاییه و در محیط رسمی سازمان زندان‌ها و یا سازمان‌ها و نهادهای امنیتی قرار داشته باشه، اما مواردی از آزار جنسی و تجاوز از سوی برخی از زندانیان زن مطرح شده که در بازداشتگاه‌های غیر رسمی بوده و یا برای مدت زمان کوتاهی زن از زندان خارج شده. مثلا در یک مورد گفته شده که در جاده بین راهی فردی که همراهش بوده که از مسئولان زندان بوده، او رو مورد تجاوز قرار داده و بعد به زندان بازگردونده. تو این جور شرایط در واقع زن زندانی، زن بازداشت شده، چجوری میتونه ثابت بکنه که چه اتفاقی براش افتاده؟
ببینید، تفاوتی نمی‌کنه که در چه زمانی و در چه مکانی این مسئله برای زندانی اتفاق افتاده. حرف حقوقدانان و در واقع علوم کیفرشناسی این هستش که فرد بازداشتی تنها حقی رو که باید از دست بده، حق سلب آزادی از اون فقط باید سلب بشه و بقیه حقوق انسانی اون بر جای خودش پا بر جا است. حتی کسی که با محکومیت اعدام هم روبرو هست، فقط محکوم به سلب حیات در انتهای راهی که داره میره. در تمام طول این مدت حفظ شأن حقوق انسانی اون جزء ملزومات و الزامات قانون هم حقوق بشری و هم حقوق داخلی ایرانه. بنابراین وقتی که فرد این اتفاق براش بیفته، این مسئله اهمیتی نداره در به اصطلاح داخل زندان اتفاق افتاده باشه، در خارج از زندان اتفاق افتاده باشه. مهم این هستش که فرد قربانی آگاه باشه از حقوق خودش و بتونه در واقع با آگاهی از حقوقی که داره در این رابطه قدمی برداره. با وجودی که این خیلی سخت است، ولی میخوام این موضوع رو بگم، این که به شواهد دقت بکنه، به اتفاقاتی که افتاده، به تمام افرادی که در واقع در این موضوع خاطی بودن، تمام اینها رو به عنوان میتونه به عنوان مستندات و شواهد در ذهن بسپاره و در اولین فرصتی که داره در واقع درخواست معاینه پزشکی بده. همونطور که اشاره کردم، معاینه پزشکی میتونه دیدار با پزشکی که در واقع معاینه جسمی انجام میده و پزشک روانشناس هم باشه، یعنی کسی که روانپزشک مخصوص پزشکی قانونی که میتونه این فرد باهاش در ارتباط قرار بگیره و شرایطی رو که براش اتفاق افتاده رو مستندسازی بکنه. چیزی که اصولا در تجاوزهای جنسی برای ما بسیار مهم هست برای اثبات، مسئله مستندسازی تمام شواهد هست. اتفاقات، زمانها، روز، طول اون اتفاقی که افتاده به خاطر سپردن فردی که داره این کار انجام میده. ما میدونیم که امروز در خیلی از مدارس خارج از کشور مثلا یاد میدن به بچه ها که فردی که داره این کار میکنه حتی اگر نقاب زده، حتی اگر صورتش رو پوشونده، توجه به فرم گوش ها بکنید، توجه به فرم پشت سر بکنید. مسائلی از این قبیل هستش که اگر فرد هر کدوم از اینا رو بتونه به یاد بسپاره، با وجودی که یک فاجعه رو داره تو پشت سر میزنه، ولی به هر حال میتونه در مستندسازی مدارک بسیار کمک کننده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.